رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله شامگاهی دوشنبه 8 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 7 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر شنوندگان ارجمند. سلام. ابتدا سرخطی چند خبر. مقامات روسی از حکمی حبسی خلبانها در تاجیکستان اظهاری نگرانی کردند. تهران اعلام داشت که غرب یگان دلیلی تلاش دستیابی ایران برای سلاحی هسته‌ای را زیر دست ندارد و بر اثر ترکش در ولایت بادغیز افغانستان 9 عضو یک خانواده کشته شدند. تفسیر خبرها. مقامات روسیه حکم حبس خلبانهای شرکت رولکن اینوستمنت LTD، شهروند روسیه ولادیمیر سادونیچی و شهروند استونیا الکسی رودینکا را بسوسنگین و دارای انگیزه سیاسی ارزیابی کردند. بنوشته خبرگزاری ترتاس، وزارت امور خارجه روسیه حکم دادگاه شهر قرقونتپه در برابر خلبانها را همین گونه تشریح کرده است. در این وزارت با خبرگزاری گفتند که عیب خلبانها در دادگاه به طور قاطع ثابت نشده است. حکم در پایه حدزنی‌های بدون دلیل تهیه شده است و به این وسیله جانب تاجیکستان معیارهای فعلی بین المللی را پایمال کرده است. امروز دادگاه شهر قرقونتپه خلبانها سادونیچی و رودینکا را برای 8.5 سالی محکوم به زندان کرد. خلبانها ماه مارس سال روان بدون آگاهی قبلی با دو هواپیمای آن-72 از افغانستان وارد خاک تاجیکستان شدند. آنها عیب را به گردن میگیرند و میگویند که مجبور شدند تا هواپیماها را در قرقونتپه فرود بیارند. مقامات ایران اعلام داشتند که کشورهای غربی یگان دلیل مشخصی تلاش دستیابی تهران برای سلاح هسته‌ای را زیر دست ندارند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران که عین حال با سفر رسمی در یروان به سر می‌برد امروز گفت:
موضوع هسته‌ای ایران الان قریب به 10 سال هست که به هر حال ایران رو بدون هیچ دلیل قانع کننده ای تحت فشار قرار دادن. خدمتتون عرض میکنم موضوع هسته ایران یک موضوع سیاسی است، نه یک موضوع فنی و حقوقی.
از این پیشتر ایالات متحده اظهار امیدواری کرده بود که در گزارش نوی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا مگاته نگرانی‌های آمریکا از برنامه هسته‌ای ایران انعکاس خواهد یافت. گزارش مگاته باید روزهای نزدیک نشر شود. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با نگرانی‌های واشنگتن گفت که ایران با مگاته همکاری شفاف نمی‌کند و با این سازمان برای تفتیش پوره مؤسسه‌های هسته‌ای‌اش امکان نمی‌دهد. بر اثر انفجار مینه روی رحم در ولایت بادغیس واقع در شمال غربی افغانستان 11 نفر از جمله 9 عضو یک خانواده به هلاکت رسیدند. به اطلاع وزارت امور داخلی کشور هدف اساسی ماشین پلیس بود و ماشین با اهل یک خانواده با امر تصادف هدف ترکش قرار گرفته است. در این حادثه 2 کارمند پلیس کشته شدند. مسئولیت حمله را هنوز گروهی بر دوش نگرفته است. حمله در روزهای عید قربان و چند روز بعد از هشدار رهبری جنبش طالبان مولا عمر برای طبق شریعت مجازات کردن جنگیان در هلاکت مردم آسایشته مجرم به وقوع پیوست. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن برای همکاری با احزاب اسلامی معتدل که بر اثر به اصطلاح بهار عربی سر قدرت میآیند آماده است. ضمن سخنرانی در واشنگتن او اظهار نمود که شرط های همکاری ارجگذاری این حزب ها از دموکراسی، ولایت قانون، حقوق زن و حقوق های اقلیت های ملی میباشند. هیلاری کلینتون ایده‌هایی را که گویا اسلام و دموکراسی آشتی‌ناپذیرند اشتباهی و تحقیرآمیز نامید. در انتخابات اخیر در تونس حزب اسلامی النهضه پیروز شد. بر پای ارزیابی‌ها احزاب اسلامی برای پیروزی در انتخابات‌ها در مصر و لیبی هم شانسی زیاد دارند. در شهر لیوبمینی آلمان خطی لوله انتقال گاز موج شمال مورد بهره برداری قرار گرفت. در این مراسم رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و رهبران حکومت های هلند و فرانسه شرکت داشتند. توسط این خطی لوله گاز که از قعر بحر بالتیک میگذرد گاز روسیه به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی انتقال می یابد. توسط این لوله در مرحله اول سال تا 27.5 میلیارد متر مکعب گاز انتقال خواهد یافت. و بر اثر ترما در عقبه آبوردان واقع در شمال تاجیکستان دو ساکن ناحیه مسجوه کوهی به هلاکت رسیدند. با اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان، دو ساکن 46 و 48 ساله این ناحیه و همچنین چهار گوسفند آنها زیر ترما ماندند. تلاش های زیر ترما بیرون کردن این افراد ادامه دارد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم سید قاسمی قیانپور میشنیدید. در باره رویدادهای مهم امروز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. دادگاه قرغان‌تپه دو خلبان شرکت روسی رالکن اینوستمنت التی‌دی را به 8.5 سال زندان محکوم کرد و روسیه با آن واکنش نشان داد. تا چه اندازه امکان حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران جدی است و واکنش‌ها به آن چگونه است؟ و در منطقه کولاب بر ضد چهار مقام رسمی برای تقسیم نادرست زمین پرونده جنایی باز شده است. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. دادگاه قرغان‌تپه دو خلبان شرکت روسی رالکن اینوستمنت التی‌دی را به 10.5 سال زندان محکوم کرد، ولی قاضی پرونده گفت بنابر قانون عفو تاجیکستان دو سالی از حکم خلبان ها کم کرده شده است و آنها 8.5 سال این مهلت را در زندان سپری خواهند کرد. وزارت کارهای خارجی روسیه به این حکم دادگاه واکنش نشان داد و گفت این حکم خیلی شدید است و انگیزه سیاسی دارد. در اظهارات وزارت آمده است حکم مذکور نمیتواند با تحکیم مناسبات میان دو کشور همکار استراتژی و متفق کمک کند، برعکس با مناسبات لطمه خواهد زد. قبلا سفارت روسیه در تاجیکستان نیز با این حکم واکنشی منفی نشان داده بود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما ناصر جان مأمورزاده از قرغان‌تپه، از جایی که مرافعی دادگاهی انجام گرفت.
دادگاه قرغان‌تپه دو خلبان شرکت خارجی رالکن اینوستمنت التی‌دی را به 10.5 سال زندان محکوم کرد. ولی تیمور بویف قاضی پرونده گفت بنابر قانون عفو تاجیکستان دو سالی از حکم خلبان‌ها کم کرده شده است، یعنی آنها عملاً برای 8.5 سال از آزادی محروم گردیدند. ولادیمیر سادونیچ شهروند روسیه و الکسی رودنکو شهروند استونیا بر اساس سه بند کدکس جنایی تاجیکستان، از جمله قاچاق، عبوری غیرقانونی مرز و نقض معیارهای بین‌المللی پرواز، مجرم دانسته شدند. تیمور بویف دادرسی پرونده مذکور ضمن اعلام حکم گفت همچنین دو هواپیمای نوعی آن 72 و محرکی که 1,88,000 سومانی ارزش دارد به منصوب شرکت رالکن اینوستمنت التی‌دی است، به فایده دولت تاجیکستان مصادره خواهد شد. بیا به حکم دادگاه سادونیچ و رودنکو طول 4 سال دیگر از حقوق اداره هواپیماها نیز محروم گردیدند. حکم دادگاه افراد متهم، وکیل مدافع و سفارتخانه روسیه در تاجیکستان را ناراضی بر جای گذاشت. محکوم شده ها گفتند که قربانی فریب شدند. یکی از آنها ولادیمیر سادونیچ گفت: دیگر چی تو خواب خواهم کرد؟ من به عقلی کردم که در فرودگاه قرغان‌تپه فرود آمدم. وقتی ما را بازداشت کرده بودند به رودنکو گفتم که همه گناه را خودم به گردن میگیرم تا نگویند که این جنایت گروهی میباشد. در آن صورت تنها ما را سود میکردند، اما ما را مفتشان فریب کردند. به الله قسم میخوردم که کارمان تا اینجا نخواهند رسید. اولان بابویف، وکیل مدافع افراد محکوم شده، گفت دلیل های آوردهش در مرافع دادگاهی کافی بود تا نفران در حمایتش از سوی دادگاه به گناه اعتراف کردند، اما دادگاه به گفته او حکمی نادرست برآورده است. در حمایه های من نباید نگران باشند. این حکم دادگاه هنوز نیروی قانونی نگرفته است و از صبح روز آینده من برای بیکار کردن این حکم تلاش خواهم کرد. حتما به دادگاه زینه بالایی شکایت خواهم برد. نماینده سفارت روسیه در تاجیکستان که قبل از اعلان حکم دادگاه به آزاد شدن خلبانان روس که یکی از شهروندان روسیه بود اظهار خوشبینی کرده بود، گفت چون این حکم شدید را چشم انتظار نبود. دمیتری کمایف مشاور در مسائل سیاسی سفارت روسیه در پی اعلان حکم گفت حکم دادگاه قرانتی با آنها را روح افتاده کرد. ما امیدوار بودیم که دادگاه حکمی عادلانه و بشر دوستانه صادر میکند. با این وجود سفارت کشوری ما برای تغییر حکم دادگاه و دستگیری همه جانبه محکوم شده ها از تمام نیرو و توان قانونی خود استفاده خواهد کرد. ما بر این اندیشه هستیم که حکم سود غیر عادلانه و نادرست میباشد.
پیگور سودا است پیگور سودا، اما ما این را می ابجکتیو правильно и не гуманно. Будем бороться за своего гражданина, своего соотечества.
در همین حال وزارت کارهای خارجی روسیه هم گفته است که گناه متهمان در دادگاه اثبات نشده است و این قرار دادگاه به مناسبت تاجیکستان و روسیه خلل وارد خواهد کرد. در همین حال نماینده سفارت آلمان در دوشنبه که از منفعت شهروند استونی الکسی رودنکو حمایت میکرد از بیان نظر در مورد حکم دادگاه خودداری ورزید، ولی نماینده شرکت راوکن اینوستمنت التده حکم دادگاه را بیرون از چارچوب قانون خواند. ولری پفر گفت که شرکتش در موقع خود استوار است و خلبانها هرگز هدفهای نظامی در تاجیکستان را نداشتند و با امنیت این کشور هم خطردار نبودند. اما نماینده دادستانی فیضالله خلوف که از دادگاه برای صدونیچی و رودنکو 13 سال زندان خواسته بود حکم دادگاه قرانتپه را عادلانه و نرم نامید. دادستان خلوف همچنین از برخی رسانه‌های خبری روسی انتقاد کرد که پرونده خلبانها را سیاسی نامیده، آنها را به اصطلاح ابیکتی کدام یک معاملات میان تاجیکستان و روسیه خوانده اند. وکیل مدافع و خلبان های محکوم شده برای شکایت از روی حکم دادگاه شهر قرقانتپه 10 روز فرصت دارند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرقانتپه.
حکم دادگاه تاجیکستان به دو خلبان شرکت روسی که در قرقانتپه بازداشت شده بودند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 30 اکتبر سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9520 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله خبری را میشنوید. در آستانه انتشار گزارش نوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران، این کشور گفته است غرب باید با دلیل‌ها نشان دهد که ایران در صدد ایجاد اسلحه اتمی است. این واکنش ایران در حال صدا داده است که قبلا آژانس مذکور اعلام کرد که در گزارش نوبتی خود درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران دلایل نو ارائه خواهد کرد. در دوام یک هفته اخیر ارزیابی های بین المللی از برنامه های هسته‌ای ایران مختلف بوده است و حتی مسئله حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز به مطبوعات راه یافت. از جمله شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل هفته گذشته از همین موضوع صحبت میکرد. در یک مصاحبه با امیر طاهری تحلیلگر امور ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه در لندن پرسیدم اگر ایران صاحب اسلحه هسته‌ای شود توازن نیرو در خاورمیانه تغییر نخواهد کرد؟
اگر ایران دارای سلاح هسته‌ای بشه این وضع به کلی عوض میشه، یعنی چشم‌انداز استراتژیک منطقه تغییر میکنه و همکنون میبینیم که ترکیه درباره مسلح شدن به لااقل یک ظرفیت هسته‌ای مشغول مطالعه است. عربستان سعودی یک کمیسیون مخصوص به ریاست ولیعهد خود امیر نایف تشکیل داده برای مطالعه مسئله هسته‌ای. حتی امارات متحده عرب مذاکراتی رو با فرانسه شروع کرده برای یک ظرفیت هسته‌ای. و یک احتمال دیگه هم هست این که بخشی از ذراتخانه هسته‌ای پاکستان منتقل بشه به عربستان سعودی، چون عربستان سعودی در واقع هزینه اصلی ذراتخانه هسته‌ای پاکستان رو در 25 سال اخیر پرداخت کرد.
تا چه اندازه خطر استفاده اسلحه هسته‌ای از سوی ایران وجود دارد و چه کشورهای میتوانند هدف قرار بگیرند؟
جمهوری اسلامی همیشه از دو کشور با لغت دشمن یاد میکنه، یکی ایالات متحده است و یکی اسرائیل. البته شلیک سلاح هسته‌ای به ایالات متحده در قدرت ایران نیست در حال حاضر، ولی در مورد اسرائیل استفاده از یک بمب اتمی به شکل کلاسیک دشوار خواهد بود، چون اسرائیل منطقه کوچیکی است، 26,000 کیلومتر مربع هست. در صورت شلیک نیروی هسته‌ای فلسطینی‌ها هم قتل عام خواهند شد. بنابراین تنها احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای سلاح تاکتیکی است به وسیله حزب الله یا حماس یا جهاد اسلامی.
آقای طاهری، در همین هفته گذشته شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل درباره نزدیک بودن حمله به ایران صحبت میکرد. تا چه اندازه به نظر شما احتمال حمله وجود دارد از سوی اسرائیل و یا از سوی کشورهای دیگر؟
وقتی که رئیس جمهوری یک کشوری مثل اسرائیل و وزیر دفاعش و نخست وزیرش صحبت از احتمال حمله میکنن، به نظر من بایستی جدی گرفت. جنگ خیلی چیز جدی است، نمیشه با شوخی کرد، به خصوص که اسرائیل سابقه این کار رو داره. در 1981 میلادی اسرائیل با یک حمله تأسیسات اتمی عراق رو نابود کرد و در 2007 با یک حمله دیگه تأسیسات اتمی سوریه رو نابود کرد. بنابراین یک کشوری با این سابقه ای وقتی صحبت از جنگ میکنه بایستی جدی گرفته بشه.
با این اظهارات آقای شیمون پرس کشورهای دیگر هم واکنش نشان دادن؟
بله، همه کشورها به جز ایالات متحده عکس العمل نشون دادن. فرانسه جوری عکس العمل نشون داده که مثل این که از چنین حمله ای استقبال میکنه. روسیه هشدار داده که چنین حمله ای کار رو دشوارتر خواهد کرد و ممکنه به جنگ وسیع تری در خاورمیانه منجر بشه. ولی میدونی این جور صحبت ها در 1981 در آستانه حمله اسرائیل به عراق هم بود، در آستانه حمله اسرائیل به سوریه در 2007 هم بود. یعنی این چیز تازه‌ای نیست و اسرائیلی ها کوچکترین توجهی به افکار عمومی نکردن.
مصاحبه بود با امیر طاهری، تحلیلگر امور ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه در لندن. بعد از اظهارات شیمون پرس درباره نزدیک بودن امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، بجز از کشورهای جهان، شخصیت‌های معروف ایران که در کشورهای مختلف یعنی در خارج به سر می‌برند، نامه‌ای دست جمعی انتشار دادند. آنها رژیم ایران را محکوم کردند، ولی از اسرائیل و کشورهای عربی خواستند که از چنین حمله خودداری کنند. این نامه با امضای بیش از 120 نفر روشنفکران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان سیاسی ایرانی مقیم خارج منتشر شده است. اکبر گنجی، نویسنده چیره‌دست ایرانی که در آمریکا به سر می‌برد، یکی از مؤلفان این نامه است. وی به رادیوی آزادی چنین گفت:
ما نمیگیم که با یک نامه میشه مشکلی به این بزرگی و به این پیچیدگی رو حلش کرد. مطلقا ما چنین انتظار بزرگی نداریم. ما میخوایم که اگر ایران واقعا به دنبال سلاح اتمی نیست اونجور که مقامات ایران میگن، خب بذاره این شفافیت به خرج بده در بازرسی ها، بذاره که اینا کاملا ببینن که این سوء تفاهمی اگر وجود داره رفع بشه. البته خواست دول غربی و اسرائیل محدود به بازرسی نیست، اونها به هر حال خواهان متوقف سازی غنی سازی اورانیوم در ایران هستند.
روشنفکران ایرانی در نامه خود نوشتند که سرنگونی حکومت قذافی با مداخله خارجی حالا کسانی را به این طمع انداخته است تا رهایی ایران از نظام ستمگر فقیه سالار را در اجرای سناریوی مشابه بجویند. این گروه روشنفکران که خود را گروه از کوشندگان راه آزادی و مدافعان حقوق بشر خوانده‌اند، ابراز امیدواری کردند که در آینده نزدیک حکومت در ایران تشکیل شود که به گفته خودی آنها مردم ایران، زنان و مردان از هر قوم، زبان و دین و باوری بتوانند به شیوه برابر در اداره آن مشارکت آزادانه و حضور مؤثر داشته باشند. مؤلفان نامه نوشتند: ما با تهاجم نظامی به کشورمان ایران به هر سببی که باشد، از جمله بهانه نگرانی از ماجراجویی های نامسئولانه رژیم در فعالیت های هسته‌ای مخالفیم.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 30 اکتبر سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگا ادامه می‌دهیم. دادستانی ولایت ختلان بر ضد 4 مقام رسمی منطقه کولاب پرونده جنایی باز کرده است. بعد از شکایت اهالی محل و چاپ مقاله ها در نشریات، به دادستانی انگیزه داده است که دنبال شکایت ها بروند و به این شکایت ها رسیدگی کنند. همکار ما مومین احمدی در گزارش خود از کولاب میگوید کمیسیای دادستانی کلی تاجیکستان از حالا به خلاصه رسیده است که شکایت های رسیده به هر حال اساس دارند.
دادستانی ولایت ختلان در نسبت به 4 منصبدار شهر کولاب پرونده جنایی باز کرده است. این پرونده جنایتی در اساس شکایت ساکنان محله های اضافت طبیعی ضرر دیده کولاب که در رسانه های گوناگون عنوان دادستانی کل نشر شده بود باز شده است. دادستانی ولایت ضمن رسیدگی به عرض ساکنان که از ناعدالتی های مسئولین محلی در تقسیم منزل زیست و جابجاکنی آنها پس از آفت طبیعی شکایت میکردند، قانون شکنی ها آشکار کرده پرونده جنایی باز کرده است. طبق پاسخ خطی که دادستانی به ساکنان روان کرده است، عبدالخالق لایقف رئیس کارخانه دولتی فرعی به قیدگیری منطقه کولاب، نظیرشاه رحیمف مدیر شعبه منزل حکومت محلی، حیطف قربانعلی و غازیف زویرخان رئیسان کمیسیون های محله های ضرر دیده با صادر کردن جنایت های چند ماده کدکس جنایتی تاجیکستان پیش بینی نموده گمان بردانسته می شوند. هنگامی تفتیش دادستانی معلوم شده است که تا حال چندی از ضرر دیدگان آفت طبیعی 7 می سال 2010 در شهر کولاب صاحب منزل نشودند و آنها در منزل های خراب شده خود به سر می برند. این در حال است که چندی از افراد زیان ندیده صاحب منزل زیست شدند. ساکنان محله های آفت زده که از قانون شکنی های منصبداران محلی شکایت می کردند، از نتیجه های تفتیش دادستانی اظهار خوشحالی می کنند. موزنبی احرار و یک تن از ساکنان ضرر دیده محله نانبای پایان تفتیش دادستانی را جهت برقرار کردن عدالت امیدوار کننده نامید. این خانم می گوید با چند اویله آنها تنها یک خانه داده باز طلب داشتند که سرپناه اویله دیگرشون را خراب نمایند. خانم موزنبی میگوید منصبداران از سادگی آنها استفاده نموده میخواستند قانون شکنی های خود را روی پوش کنند. از جمله پیش از سنجش دادستانی ساکنان را مجبور به امضا در کاغذهای ناشناسی میکردند.
کاغذ یک روز آوردن همی جدادنم که بگید چی که دست بمونه. من کاغذ نخوندم، گرفتم موندمش، میگه که او ترینم یک کاغذ که موندی دیگه تموم میخیزی. گفتم نه من نمیخیزم تا یورا جو با جو نکدی. گفتم اگه جو میرم در کوچه پرتم شم سنگو دا. خیر جو پای ندارن که برن. 4 کس در کوارتیرا به نام خدا اینمی سلزدگی رفتگی هن.
جمعه خان علیمی یک ساکین دیگر این محله میگوید پیش از شکایت به دادستانی کل آنها به مقامات محلی عریضه داده بودند ولی کسی به دادشان نرسیده بود.
اخیرا مردم مجبور شد که با امضای قریب سرداران 40 اویلا و خواجگی به واسطه مستقیما به شیرخان آدینه سلیمزاده دادستان کل جمهوری تاجیکستان مراجعت کردند.
حالا ساکنان ضرر دیده امیدوارند که دادستانی کل حق را به حقدار میرساند. مسئولین دادستانی نیز به ساکنان وعده برقراری عدالت را دادند. اکثر ساکنان ضرر دیده کولاب بیش از یک سال باز از ناعدالتی های مسئولین محلی جهت تقسیم منزل به ضرر دیدگان آفت طبیعی شکایت میکردند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولاب.
باز شدن پرونده بر ضد 4 مقام رسمی منطقه کولا برای تقسیم غیر عادلانه و نادرستی زمین.
شما
ما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
شنوندگان گرامی، اکنون با همکارمان کیومرث یتا در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه ببینیم خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر راجع به کدام مقاله ها فکر و اندیشه های خود را فرستاده اند.
باز هم 8-0 بر فایده ژاپن. این است انتظاری های خوانندگان تارنمای آزادی از بازی جوابی میان تیم های منتخب تاجیکستان و ژاپن که روز 11 نوامبر در دوشنبه برگزار خواهد شد. همین طور در یک نظرپرسی غیر رسمی تارنمای آزادی درباره بازی قریب الواقع تاجیکستان و ژاپن بیش از 500 نفر اشتراک کرده و نظر خود را بیان داشتند. حدود 13% نظر دهنده ها مطمئنند که پیروزی این بار نصیب دسته منتخب تاجیکستان خواهد شد، ولی 58% هم گفتند که بازی چون دفعه قبل با حساب 8-0 و آن هم بر فایده دسته ملی ژاپن انجام خواهد پذیرفت. در همین حال حکم زندان دو خلبان یک شرکت روسی، الکساندر رودنکو و دیمیتری صدونچی، نیز واکنش های مختلفی خوانندگان ما را در پی داشته است. یکی از نظرنویسان گفته است که دادگاه ما اثبات کرد که واقعا عادل و مستقل است. ظفر قربان و وکیل مدافع نیز نوشته است که آفرین دادگاه شهر قرغان‌تپه، قانون چکن کسی که نباشد، چی روس و چی آمریکایی، باید مجازات بشود. ولی یکی از نظرنویسان حکم دادگاه را فرمایشی خوانده و افسوده است که آنها اشتباه بزرگ کردند، آبروی تاجیکستان را که نه آنقدر بزرگ است باز هم ریزانیدند. همچنین یک گروه از نظرنویسان دانشمند تاجیک اکبر تورسون را برای دریافت جایزه بنیاد بین المللی منوچهر فرهنگی تبریک گفتند. رستم در نامه خود نگاشته است که این را غلبه علمی معاصر تاجیک و قدرشناسی مردم جهان مینامند. ولی خواننده دیگر به مسئول بنیاد منوچهر فرهنگی توجه کرده و گفته است عجایب انسان ها هستند این ایرانی ها، آنها تماما از مردم سابق شوروی فرق دارند. انا بینید که این انسان منوچهر فرهنگی وصیت کرده است که بعد از این دنیا گذشتنش تمام مالکیتش را به تحقیقات و علم و فرهنگ صرف کنند. باز عجایبش این که فرزندانش از روی وصیت این کار را تشکیل کردند. شنونده ارجمند، اگر شما تا حال در این بحث ها اشتراک نکرده اید، پس هنوز هم فرصت دارید و به صفحه azadi.org یا azadi.tj بروید، یا خبرهای ما را با عکس و ویدیو در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید.
کیومرث یتا همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی بود در شهر دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. شنوندگان گرامی، بدین طریق نشر اولی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه های ما ادامه مییابند. با ما باشید.
شب با خدا تا شدم.